بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. عزیزان، عنایت دارن که یکی از مهمترین تحولاتی که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه ایجاد کردن همین بحثای ترسیم رابطه ادله با همدیگه بود که پشت سرش خیلی از تحولات دیگه در فقه افتاد. خیلی از چیزا جای خودش رو گرفتن و وقتی هر چیزی در هر علمی جای خودش رو بگیره، قابلیت این که بتواند مجهولات اون علم رو حل بکنه چند برابر میشه، مضاعف میشه. تقریبا شبیه همون کاری که مرحوم آخوند ملا صدرا در فلسفه کردن. مباحث وقتی جای خودش رو بگیره، خب یه بحث پایه‌ای وقتی جای خودش رو گرفت مثل اصالت الوجود، پشت سرش خیلی از مباحث دیگه جای خودش رو به هر حال پیدا میکنه و میتونه مسائل و مشکلات فلسفه رو حل بکنه و تقریبا هیچ مجهول دیگه کوری رو نگه نداره. در اصول هم مرحوم شیخ جای ادله رو وقتی با هم تونستن به خوبی ترسیم کنن، خیلی مسائل فلسفه تو فقه حل شد و پشت سرش هم طبیعیه که ما در حتی مسائل مختلف زندگی خودمون هم میتونیم خیرش رو ببینیم. خب با این دید بنده یه مقدار دوستان رو نگه میدارم، احیانا معطل میکنیم رفقا رو سر بحث این رابطه ادله، به خاطر این تأثیر بسیار زیادی که در فهم خود ادله و حل مشکلات داره. خب دوستان عنایت دارن مسئله تعارض بین ادله خب خیلی جدیه. مثلا بحث دو سه تا فرزند روایت نیست. اگر مجموع تعارضات ادله، بدوی ها و مستقرها رو بگیریم، همه اونهایی که به هر حال به شکل مختلفی یا حل میشن یا نوبت به اخبار علاجیه میرسه، میبینیم درصد بسیار بسیار بالای ادله از اینجور مشکلات رو داره. حسابات نرو خوب بتونیم حل بکنیم. یه فایده دیگه‌ش هم اینه که در حقیقت تو این بحث تعارض سایر مباحث علم و اصول هم کاربردی میشه، چکش میخوره، معلوم میشه که اونا رو درست یاد گرفتیم یا خوب یاد نگرفتیم. مرحوم شیخ رحمت الله علیه یکی از بهترین کاراشون تو رسائل این قسمت از رسائل بود دیگه، تو این بحث رابطه ادله این قسمت از رسائل بود که ما یه دو جلسه خدمت دوستان بودیم. برای خود بنده که بسیار زیبا و دلنشین بود چطور مرحوم شیخ میتونن بازی کنن، مانور بدن به قول معروف و با یک تغییر برداشت از مثلا آیه نبع رابطه امارات و اصول رو زیر و رو بکنند. از کجا به کجا؟ خب ببینید، با یه دونه بحث که آیه نبع دارد حکم ایجاد میکنه یا حکم ایجاد نمیکنه، پشت سرش رابطه طولی بین امارات اصول شد رابطه عرضی. عرضی از نوع عام خاص من وجه. خب وظیفه عام خاص من وجه تعارض تساقط، اینجا نمیشه ملتزم شد، یه جور دیگه حلش کردن و جمع عرفی کردن به کمک اجماع. حالا اون اجماعش دیگه ما اونجا زیاد با دوستان مفصل بحث نکردیم، خب جا داشت حالا رفقا اونجا یه فکر بکنن ببینیم آقا این اجماع یعنی چی، داره چی کار میکنه، که حالا ما دیگه رد شدیم اون قسمتش رو. خب این یه چیز خیلی بزرگی بود، حرف بزرگی بود، کسی اصول فهمیده باشه از کنار این به این راحتی رد نمیشه. خب نظر نهایی خودشون البته این بود که رابطه طولی وجود داره و بحث حکومت و اینا رو هم توضیح دادیم و که خب ما یه حکم بیشتر نداریم، دلیل دیگر ناظر به تفسیر این حکمه که حالا توضیح مفصلش محضر عزیزان عرض شد. خدمت رفقا یک PDF رو گذاشتیم، گفتیم که این دوستان بزرگواران ما لطف کنن این PDF یک صفحه ای رو مطالعه بکنن و این جلسه عزیزان اون رو ارائه بدند که ببینیم چقدر الان میتونیم با ادله بازی کنیم و بحث روابط بین ادله رو چقدر مسلط شدیم. اگر بزرگواران آمادگی دارن، حالا ما دیگه قرآن نندازیم دیگه، با داوطلبانه از دوستان استفاده کنیم. هر کدوم از رفقا مایلن لطف کنن و ارائه بدن. بفرمایید. بله،
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبحکم الله بالخیر و العافیه.
عجب بحثی که من اینجا پی دی اف هم اومده بود، گویا تعارض ظاهری دوتا قاعده رو میخواست بگه. یک قاعده فراغ داریم ما که میگه ازا خرجت من شیء و دخلت فی غیره تشکک لیس بشیء، تشکک لیس بشیء،
احسان.
اگه از یک چیزی خارج شدی یا داخل یه چیز دیگه شدی، یه به اون شکل اعتنا نکن. حالا هم بحث صحت میشه دیگه، میگه اصلا در صحت میشه.
نه این بهش صحت نمیگن، به فراغ میگن. صحت یه چیز دیگه است. اصالت و صحت وقتی در مورد دیگران جاری بشه بهش میگن اصالت و صحت، وقتی در مورد مکلف خودش جاری میشه بهش میگن فراغ.
بله،
بله، بفرمایید. بله، حالا نکته تعبیری بود، بفرمایید.
یه قاعده دیگه استصحاب هستش، میگه که لا تنقض الیقین به شک، یکی یقین با شک از بین نمیره. این دوتا مثلا تو بعضی جاها ممکنه که با هم تعارض داشته باشن. مثلا یک نفری که داره نماز میکنه با شک میکنه که حالا مثلا یکی از رکعت ها شد، مثلا رکوع رو به جا نیاورده، مثلا حالا میگه که یا به جا بود یا به جا نیاورد. اینجا مثلا بعد اینکه نماز رو تمام کرد، قاعده استصحاب اینجا میگه که خب شما میدونید که به جا نیاوردی، همون قبلیه رو جاری بکن. پس نتیجه میگیری که رکوع رو به جا نیاورده. ولی قاعده فراغ اینجا میگه که نه، وقتی تموم شدی حالا به شک اعتنا نکن. اینجا یعنی رکوع رو به جا آوردی. پس دو تا نتیجه متفاوت دست میاد. یکی میگه رکوع رو به جا نیاورد، یکی میگه به جا آورد. با هم تعارض میکنن. تعارض حالا اون چیزی که تو ویدیوت اومده بود این بود که حالا چون فرا قاعد فرا توی اماره شرعیه هستش و خب استصحاب هم اصل عملی هستش، قاعد فرا ما مقدم میکنیم بر اصل عملی، بر استصحاب و اصل رو و نتیجه میگیریم که رکوع رو حالا به جا آورده طوری حکم میکنه. حالا اینجا دو تا روش رفت، یکی با این روش رفته بود، یکی هم گفته بود که اگه من البته اینطوری فهمیدم، اگه قاعده فراغ رو ما اصل عملی هم بگیریم باز هم نتیجه میشه که قاعده فراغ رو مقدم کنیم. حالا اون دلیلش من کامل متوجه نشدم.
بله از دوست بفهم.
نتیجه تو نحوه تقدیم هم دو تا حالتش میمد، یعنی که با حکومت این تقدیم اتفاق بیفته یا با تخصیص، که گفته بود تخصیص اینجا انجام نمیشه. حالا اون چیزی که بنده از حکومت و تخصیص هم از شهریت دوستون میده، چون اینجا یکیش ناظر در اون یکی هستش و میاد موضوع رو عوض میکنه تنزیلا، اونجا به خاطر همون حکومت شما با حکومت میاد تبدیل انجام میدید.
این میشه اینو تو واضح بدی مقدار؟ فهمید.
تصدیق
نه خب من آخر اگر نیاز شد حالا فعلا از دوستان، همه دوستان بیان تو میدان، از بزرگواران استفاده کنیم، بعدا حالا بندم اگر یه چیزی به ذهنم رسید خدمت عزیزان عرض کنم.
شما فرمودید این هستش که حکم، دو تا حکم رو ما داریم، بعد مثلا یه حکمی دلیل مخصص میاد بدونه که تو موضوع دلیل عام یه تصرفی داشته باشه، اون حکم از بعضی از افراد رو رد میکنه، ولی تو حکومت اینطوری نیست بدون اینکه مثلا تصرف داشته باشه، نه تو حکومت با تصرف در موضوع میاد حکم رو از بعضی از افراد رفع میکنه، در واقع با رفع موضوع میاد رفع حکم رو انجام میده. حالا اونی هم که بدن به ذهنم میومد ماستشی کنیده، چون موضوع رو تغییر داده با رفع موضوع اومده حکم رو عوض کرده. حالا باز دقیق در این که دقیقا موضوع رو چطوری عوض کرده من خودم ذره اکام داشتم.
خب تشکر دوستان. دوستان دیگه فهمید؟ حالا در همین بابه خب. حالا دوستان این بحث فراغ و استصحاب رو به یه جایی برسونیم. سلام علیکم و رحمت الله. عاقبتتون بخیر.
خب اونو خارج میکنه و قاعده اعتراض مقدم میشه.
چیزی که داشتیم. اما اینکه تخصیص و تخصیص چطور رد میشه؟ حالا شما تو لب مثل اینکه تخصیص رو لب کرده بودید. به خود اونجاش مثلا چیزه برداره خود کار میبره اینکه چطور تخصیص رد میشه. خب اون اول تو تخصیصش خب مشخصه بوده. اونجا میگه این جاهایی که عمل انجام شده و بعد شک بوده تخصیص میزنه اونجا چیز میکنه. میگه که از اینه که در واقع شک اعتباری نداره. ولی این که حالا چطور میشه که این تخصیص رد میشه فقط حالتی میشه تصور کرد که بگیم در واقع این چیزن این وقتی که قاعده فراق پیاده میشود قاعده فراق در واقع اصلا موضوع برای استثاب رو برمیداره که این حرفه درستیه چون همه ارکان استثاب درش موجوده. چطور
صدا قطع شد؟ بله باشه. حالا از دوستانم استفاده بکنی. آقای صمدی بفرمایید. سلام علیکم. صداتون ضعیفه، اگه صدا رو بتونی تقویت کنید. شفاف ولی ضعیف. باش باش آقا، من الان تو ایتا هر چی میرم این گروه خودمونو نمیاره.
کجا دوستان فرمودن تقریبا حالا بندم همون بحثه این مقدار حالا شاید نکاتی باشه. حالا در مورد چهار تا حالتی که گفته شده حالا تو مد حالا ما متن ها جان ندیده بودیم، فکر کنیم خودمون باید فکر کنیم این مدر خودمون فکر کرده بودیم در واقع تقریبا همون بحث بود منطقه تو بحث تخصیص. خب شما نکته رو مطرح کردید دیگه. در مورد چهار تا حالت که ما در مورد قاعده فراغ و قاعده استثاب هر کدوم از اینها را امارا عرض بگیریم، خب چهار تا حالت میشه تصور کرد دیگه.
بله.
استثاب اماری یا عرض باشه یا قاعده فراغ اماری یا عرض باشه.
شما این پی دی اف رو ندیده بودید؟ بله
الان دیدیم آجا، الان داشتان را این دادن خوندیم. بله
بله خب بله
بله چهار تا حالت میشه تصور کرد هر کدوم از قاعده ها دو تا حالت تصور بشن چهار تا حالت میشه تصور کرد. همون تا حالا فرمودید که تو همه حالت ها قاعده فراغ چی میشه؟ مقدم میشه. یعنی تو هر چهار تا حالت قاعده فراغ مقدم میشه و از طریق حکومت این تقدیمش صورت میگیره. از طریق حکومت خب تقریبا بس روشنه، ما تو هر دو تا قاعده موضوعمون شکه و تو قاعده استصحاب میگه هر موقع که شک کردی اگه یقین داشته باشی دیگه به شکت اعتنا نکن. قاعده فراغ میگه که به حالتی که فراغ از عمل پیدا کردی و شک کردی در صحت اون عمل اون موقع چی کار بکن؟ اون رو کنار بذار. حالا میبینیم که تو قاعده فراغ بحث حکومت که میاد تو موضوع قاعده استصحاب چی کار میکنه؟ تصرف میکنه و خب نسبت به اون حاکمه و قاعده استثاب موضوعش اینجا چی میشه؟ محکوم میشه. این رو به نظر تو بحث از طریق حکومت خب راحت میشه حل کرد. دو تا موضوع ها هستن، منتها موضوع قاعده فراغ که میگه که وقتی که بعد فراغ از عمل شک کردی دیگه اشاره میگه که نسبت به الان تو قاعده استثاب اگه بخوایم ببینیم میگه الان تو اون شکی که تو قاعده استصحاب هست دیگه، اون شک رو اصلا شک دیگه حساب نکن. وقتی که بعد فراغ عمل صورت میگیره، حالا آقا جا اگه بخوایم بگیم که حکومت توصیه یا تزریقیه، حالا به نظر ما نمیدونم درسته یا نه، تزریقیه باشه، چون الان قاعده استصحاب کلی گفته یقین، بعد شک پیدا کردی به یقین رجوع کن. من تا اینجا میگه که اون موقعی که چیکار کردی بعد فراغ از عمل بود دیگه اصلا اون شک تو شک حساب نکن. این در مورد قاعده بحث حکومت. در مورد بحث تخصیص، نکته‌ای که شما گفتید این هستش که تو تخصیص خب میدونیم دیگه باید موضوع‌ها ثابت باشن و بحث تزریق یا توصیه نیست مثل حکومت، اما بحث اخراج حکمه، یعنی اون حکمی که مخصص داره میاد اون حکم عام رو چکار میکنه؟ تخصیص میزنه. نکته که فرمودید شما اینجا، فرمودید که ادله‌ای که تو بحث قاعده فراغ وجود داره و امری که در اون شده، که حالا یکی از ادلهش رو شما آوردید، کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمزه علیه، اون امری که اونجا میگید که اومده شده فلیمزه علیه، اون تأسیس حکم شرعی نیست، یعنی خودش حکم نیست که ما بیاییم بگیم که خب این حکمی که تو قاعده فراغ هست میاد حکم قاعده استصحاب رو تخصیص میزنه، بلکه این همون بنای بر عمله، نه که حکم واقعی باشه و حتی حکم ظاهری هم نیست، بلکه یه حکم ارشادیه که میگه آقا اگه این حالت برای تو پیش اومد بیا چیکار بکن نسبت به این کار رو انجام بده. ولی چون تأسیس حکم شرعی نیست، پس نمیتونه حکم عامی که تو قاعده استصحاب هست رو چیکار بکنه؟ تخصیص بزنه، و به خاطر همین نمیتونیم از تخصیص استفاده بکنیم و میریم سراغ حکومت. این ها جا توضیح بود که به ذهن ما رسید.
خب تشکر. خب الان سایر دوستان باز اگر نکته هست، حالا رفقایی هم که ما الان احساس کنم چیز جدیدی ندارن، نکته جدیدی ندارن، ولی حتما تو مطالعه و مباحثه خودشون متوجه شدن دیگه این بحث چقدر داره جا میندازه مسائل ما رو در مورد حکومت و تخصیص. من همین الان مواردی که دوستان گفتن رو دارم میشنوم، این رو احساس میکنم که رفقا دارن واقعا آشنا میشن که فضای حکومت یعنی چه، بله، یا فضای تخصیص یعنی چه. خب خیلی خوبه. سایر دوستان اگر نکته جدیدی هست بفرمایند، وگرنه بله بفرمایید آقای سید علی.
سلام
علیکم. سلام علیکم و رحمت الله.
جا بنده سعی کردم حالا این مواردی که دوستان گفتن حالا در رابطه همین تخصیص حکومت رو توی یک نموداری بکشم، حالا نمیدونم این رو
دیگه آقا شما دسترسی داری دیگه به هر حال.
آجا اون چیزی که تو تفکیک در واقع در اساس نمودار حکومت ما متوجه میشیم، این بحث زیر کردن رو آجا ما جایی داریم که ما در واقع با این نمودار رو به سرش عرض میکنم. آجا بحث رابطه بین اصول و رابطه بین ادله چه زنیه چه قطعیه. حالا تو حالت حکومت به این صورت بنده سعی کردم بکشم، نمیدونم دقیقا این درست باشه یا نه. ادله قطعیه که رابطه شون با اصول عملیه کلن جراست، ادله قطعیه کاملا علم به واقع رو برای ما نشون میده و کاملا جدایه از هیچ تعارضی در واقع با اصول و بقیه موارد پیدا نمی کنند، مگر از باب ورود که اونم تسامح هم بهش میگیم تعارض و خودشون علم‌آور هستن و کاملا مطلب رو ثابت می کنند.
اون وقت چرا این ادله قطعی شما، من یه لحظه فکر کردم کل این مستطیله است.
نه آجا
یه شکلی باید توش باید بندازی دیگه، اونم داخل یک دایره پیدا کن این ادله قطعی ره. یعنی ظاهر این نمودار اینه که کل ادله ما ادله قطعی است.
نه آجا اینو من سعی کردم،
ولی اونم چیز داره، کار سخت خوشی داره، یه کاری بشه که آره خدا خیلی
بله.
خب حالا ببینیم چی میشه.
آجا ادله قطعیه بله این ها میشن و حالا جا این یه تعارضی هم با این بخش داره.
آفرین.
باید بیاد اینجا.
همتون خیلی کلی جای بحث دارم، میخواستم یعنی بحثای جدی تری داره. خب حالا ببینیم چی میشه.
آجا در رابطه با ادله قطعیه عرض شد دیگه، اینا کلن جداست موضوعشون، موضوعشون علم و اصول موضوعشون عدم علم هستش که شک کن. در واقع اینها هستش که ارتباطشون کلن جدا میشه با این ادله، با این اصول کلن. بحث حکومت و آجا ما حالا یه ارتباطی هم رابطه با این اصول عملیه عقلیه داریم و باز ادله زنیه یا ادله قطعی.
حاجی ادله رو بذار راحتت کنم آقای آسید، ادله قطعی رو کلا کمی بیخیال شید. آره اونو کلا حالا بذارید کنار. آره اون نباشه، اون اگه باشه مشکل براتون درست میکنه. خب
حاجا ما یه تعارضی اینجا در رابطه با ادله زمینیه داریم با اصول عملیه که حالا هم چه شرعیه چه عقلی. در رابطه با اصول عملیه عقلیه، چون که ما مبنا بر اینه که کلن شک و ولی تعارض این از اصول عملیه، اصول عملیه عقلیه با ادله زنیه از باب در واقع حالا تخصیص در واقع میشه که وقتی ما ادله زنیه رو منظم میکنیم با اون فرض، با اون بیان شارع که این رو شما کل علم بگیر، کلن موضوع اصول عملیه عقلیه برداشته میشه. چرا؟ چون موضوع اصل فرض فرمید حالا براعت عقلی عدم البیانه. وقتی بیان داشته باشیم موضوع کلن منحل میشه و بحث حالا اصالت الاحتیاط عقلی که باز اونجا احتمال عقاب داریم، وقتی بیان داریم این احتمال برداشته میشه و همینطور بحث تخییر عدم روچانه که وقتی ادله دلیل زنی داریم این موضوع هم برداشته میشه و کاملا ادله زنیه ورود پیدا میکنن، وارد بر اصول عملیه عقلی هستن. و اینجا دیگه کاملا اینا از بین میرن و ادله زنیه وارد بر اصول عملیه عقلی هستن. در رابطه با اصول عملیه شرعیه منطقه که مثالمون این اصول عملیه شرعیه بودش، بس استثاب، اینجا ارتباط اینها جا از باب حکومت میشه که تبیینش رو دوستان گفتن. یعنی ما تنزیلا این ادله زنیه رو کل علم میدونیم، مثل ادله قطعیه باهاشون برخورد میکنیم و موضوعشون وسعت پیدا میکنه و موضوع اصول عملیه شرعیه رو زیر میکنه. ما تو همین مثالی که داشتیم بحث استصحاب، خب هم اشتراکی داره این دایره حالا پشتش رو در نظر بگیریم با دلیل زنی که فایده فراغ میشه، حالا اون حالتی که ما این در واقع قاعده فراغ رو
قاعده فراغ کجاست گفتید این قسمت زیر دایره؟
آجا قاعده فراغ میشه همین دلیل زنیه که کاملا با این نقطه اشتراکیشون میشه. کجا میشه؟ با من قاعده فراغ هم آجا قاعده فراغ هم میشه اینجا که کاملا نقطه مشترک بین استصحاب و دلیل زنی میشه.
تشکر.
که اینجا چون که حالا اینجا این بیان شارع که میاد میگه این دلیل زنیه رو شما کل علم بدون، میاد موضوع استصحاب رو که شک سابق هستش زیغ میکنه و خارج میکنه از این مسئله. ما وقتی که در فاید فراغ رو از ادله زنیه بدونیم، حالا اگه از اصول هم بدونیم باز اونجا دوباره همون حالا توضیحات ادامه، در واقع توضیحاتی که در ادامه اون بخش بود، دیگه که تو هر سه تا فرضش که اینا تعارض داشته باشن، یعنی قاعده فراغ رو از اصل بدونیم، استصحاب رو هم از اصل بدونیم، یا حالاتی که استصحاب رو از ادله زنیه بدونیم، تو همون سه تا حالت هم قاعده فراغ ترجیح داده میشه به خاطر اون بیان شارع و حالا توضیحش که دیگه تو این متن در واقع نمیده بخشش.
تشکر.
و اونجا هم ما قاعده فراغ رو ما در واقع ترجیح میدیم و تخصیص بیدان استصحاب تخصیص بیدان.
تشکر. شکر آقای صمدی، بفرمایید. بله، بفرمایید. متوجه نشدم، هر کدوم از بزرگواران بفرمایید استفاده میکنید. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. راستش بخوای یه عامل اصلی که موجب شد بنده اینجا دوستانی مقدار معطل بکنم و تاکید داشتم سر اینکه این بحثا باز بشه، چیزی بود که نگفته بودم. همین الان که آقای صمدی گفت همین بود. بزرگواران وقتی بحث میکنن در مورد اینکه امارات بر اصول مقدم میشه، استدلال ها و نحوه بحثشون یه چیز عقلیه، یعنی میگن که باید اماره بر اصل مقدم بشه. اصل جایی که شک در حکم داشته باشید. خب اماره ای که ناظر به فرض شک در حکم نیست و داره واقع رو میگه، نوبت نمیگذاره که شما اگر در واقع شک کردی بگید حکمش چیه. خب شما دیگه واقع فهمیدید، تنزیلا فهمیدید، خب پس باید اماره بر اصل مقدم بشه. خب ما اینو سالهای سال تو ذهنمون بود که چطور شد مرحوم شیخ یه جاهایی فرمودن فلان اصل بر اماره مقدم میشه، ید ولو اصل باشه بر اماره مقدم میشه، فراغ ولو اصل باشه بر اماره مقدم میشه. حکم عقلی که تخصیص بر نمیداره، حکم عقلی تخصیص بر نمیداره، پس این یعنی چی؟ این برای مشکل ما بود و تو دل ما این عقده مانده بود که اینو چیکارش بکنیم. یکیش فراغ، یکی هم یت را دوی آدمه چونه مواردی. الان هم که آقای صمدی اینو مطرح کردن، از شوقی بنده از بیخ کل این مسئله که الان دو فرقه را درگیر کردیم بزرگواران به خاطر همین بود که این سوال باید واسه دوستان ایجاد بشه که یعنی چی؟ ظاهرن گیر ماجرا به این برمیگرده، اون مسئله اصلی ماجرا که ما گفتیم هر موقع دیدید در موضوع حکم شرعی شک اومد، این اصله. یعنی شاخص بین اصل و اماره رو این قرار دادید، گفتید اماره یعنی اون حکم شرعی که در موضوع شک نیست، اصل یعنی اون حکم شرعی که در موضوع شک هست. اینطوری گفتیم و اینطوری جلو آمدیم که نتیجهش همین میشه که الان آقای اسماعیلی میگن یعنی چی آخه مگه؟ خب این بحث عقلی شد، چطور میشه اصل بر اماره مقدم بشه؟ اونی که به ذهن ما میرسه اینه که بگوییم نه، تعریف اماره و اصل رو باید دقیق بشیم. اگر گفتیم یک حکم شرعی ناظر است، لسانش کشف واقعه و شارع هم به خاطر همین لسان کشف از واقع این کاشفیتش به او حجیت داده، این میشه اماره، ولو اینکه شک در او عقد شده باشه. مثلا عرضم که این شک که در قاعده فرا عقد شده، میدونید دیگه این منظور از شک در اینجا نخواهد این بود که شک 50-50، زن برا زن نوعی خواهد بود. میفرماید که شما بعد از اینکه از کار فارغ شدی، محل کار گذشت، شک داری یعنی گمان داری، ولی به شکل نوعی. خب من نمیدونم این کارو کردم یا نکردم. حضرت میفرمایند خب اون لحظه که علل قاعده حین کار در محل مشکوک که حواست طبعا بیشتر از الانه. هو هینه چی اون تعبیر که از تعبیر باید اینه دیگه، حضرت من نه چون اینجا نیاوردمش، حضرت من اون لحظه ای که مشغول عمل بوده در محل شک بوده که اذکر بوده از الان که داره شک میکنه. شما مثلا در رکوع که بودی حواست بیشتر بوده به اینکه ذکر رو بگویم، ذکر واجب رو. تو سجده شک میکنی که من در رکوع ذکر واجب رو گفتم یا نگفتم. خب با نگاه نوعی اقلن، حالا شخصی هم اگر اینطور نباشه، با نگاه نوعی اینجا یک گمانی هست به اینکه پس من ذکر رو گفتم. پس این شک، اون شک 50-50 مصطلح مناطقه نیست که بگوییم هیچ کاشفیتی نداره، این یک کاشفیت مختصری داره. حالا شارع میتواند این کاشفیت مختصر رو تتمیم بکنه و بشود ارزونم که معتبر، چه اشکالی داره؟ پس در این حال که شک در موضوع حکم اخذ بشه، باز این اماره باشه. دقت کردی؟ اماره است اما در موضوعش شک اخذ شده. اشتباه کار از اینجاست، اون سنگ کج تو این بنا از اینجا گذاشته شده که هی به طلبه گفتن اگر دیدی در لسان دلیل شک اومد، بدون این نه، آقا تو استصاب در موضوع شک هست. برخی گفتن اماره است، برخی گفتن اصله. خب این اومش استصاب. چرا؟ چون استصاب بنابراین که اماره باشه، مفید ظن نوعیست به بقا. دیروز پاک بود، خب امروز نمیدونم نجسه یا پاکه. این نوعی به شکل کلی اگر نگاه بکنیم، حالت کلی اینه که وقتی شما الان مطمئن نیستی نجس شده یا نشده، چون دیروز پاک بوده گمان میاری که پاک. شارع این ظن نوعی، این انکشاف ناقص رو تتمیم کرده، اعتبار داده شده اماره. تصویر اماریات استصاب ممکن است، ولو این که در موضوعش قطعا شک هست. این اون قدم اولی که ما باید اصلاح بکنیم، وگرنه نمیفهمیم این بحث رو تا آخر اینجا گیریم. بفرمایید آقای صمد.
ببخشید تا چون مؤید حرف شما، فرمایش شما ظاهرا این نکته بوده که شهید صدر رو برده به تقسیم بندی جدیدی تو بحث امارات و اصول، که ایشون میگن که امارات رو میگن که دلیل محرزه، یعنی اونهایی که کاشفیت از واقع رو دارن برای ما، اصول عملیه رو میبرن تو دلایل غیر محرزه. منتها تو خود اصول عملیه دوباره دو شق میکنن، میگن اصول عملیه محرزه، اصول عملیه غیر محرزه. که تو اصول عملیه محرزه قاعده فراق و ظاهرا ید رو هم، حالا ید رو بنده ندیدم، قاعده فراق رو میبرن داخل اصول عملیه محرزه و میگن تو اینها یک کاشفیت و مایی هست و نمیشه ما اینجا بگیم که اصلا کاشفیت نداره. بعد فراق رو توضیح میده و میگه که یک کاشفیت مایی رو ما درش میبینیم. این نکته حالا معید آجا فرمایش شما اگه حالا صحیح باشه
ها، اینه که دارید میگید همش تو حرفای شیخ هست دا. این حرفای که شما میگید همش تو حرفای شیخ هست داری. خب شیخ گاهی اوقات حرفاش پخش و پلاس، گاهی اوقات صریح نیست، گاهی اوقات اینه که گفته یه چیز دیگه هم گفته. خدا بیامرز گاهی اوقات یک چیز وقتی دوبار میگه هر دوبار با یک تعبیر میگه. اینا واسه ما این مقدار فهم حرف شیخو مشکل کرده. نه درسته، درست گفتید، درسته. خب مطلب بعدیتون چیه؟
حاجا یه نکته ای هم بود که در مورد این بحث، این که ما اماره رو میگیم که طریق به سمت حکم واقعیه، کشف واقع، همون علم حسابش کن، با این بر اساس مبنای طریقیته که مال مرحوم نایینی و اینها هستش. حالا میگم اختلافات اینجا زیاده دیگه، خود شهیستاد هم اساسا رد میکنه، میگه شما این حرفی که داری میزنی تو مقام اعتبار میزنی یا تکریم میزنی؟
بله.
تو میگی که شعار این رو اعتبار قرار داده که اینو علم حسابش کن. اگه میگی اعتبار، منتها اشکالی که حالا میکنه اشکال اساسیه، میگه چرا اینا تو اصطلاحا تو اصل مثبت با هم فرق میکنن؟ ما خروجی اماره رو اصل مثبتاشون استفاده میکنیم، مثبتاتش رو استفاده میکنیم، منتها اصول رو استفاده نمی کنیم. پس اینا اعتبارا با هم فرق ندارن، تکوینا با هم فرق دارن. که حالا مبنای خودش که بحث چطور اینا تکوینا با هم فرق دارن رو مطرح میکنه. اینکه تو نوع تحلیل امار و اصول ما بیشتر از طریق همون طریقه به سمت علم و واقع قرار دادن میریم جلو، شاید اینم یه جای لغزشی باشه که بر این اساس تحلیل میشه.
حاجی اینو راست شوخی نتونستم ارتباط بدم به ما نحن و فی. یعنی در اینجا من با همون مبانی مشهور تونسته بودم احساس بکنم که میشه اینو جمع جورش کرد. الان این بحثی که شما در مورد معنای امارات گفتید و اعتبار نظر مرحوم شهید صد، کجای کار رو الان ما رو به زحمت انداخته حرف مشهور؟ حالا روش یه شکلی هم باز بکنم این فرمایش شما، حالا ببینید دقیقا چیه این مسائل. یه مسئله دیگه هم که حالا اینجا شاید رون انگوش بگذاریم کار ما رو آسون میکنه، اگر دوستان اون متن جلسه قبل رو خود فرمایش مرحوم شیخ رو که خوندیم دقت میکردن و یه مقایسه میکردن با عرایض ناچیز در توضیح متن شیخ، شاید متوجه می شدن که بنده روی یک چیزی دارم هی انگوش می گذارم که کتاب اینقدر اروییان رو اون انگوش نمیگذاره. خب حالا من تعمدم داشتم ولی خب دیگه نگفتم، خود رفقا متوجه شدن یا نه، شاید اگر یک کسی خیلی حواسش نبود میگفت که آقا جان قراری رسائل رو ترجمه نمی کنه ها، رسائل یه چیز دیگه است، این کتابی که الان جلوم من دارم اونو میخونم با این چیزی که قراری داره میخونه ترجمه میکنه یکی نیستن، قراری داره چی رو ترجمه میکنه. خب یه تفاوتی رو شاید بین توضیح و ترجمه بنده با اون چیزی که تو متن هست احساس میفرمودید. اون به این برمیگرده که ما هی تأکید کنیم در مورد فارق تخصیص و حکومت به این که این اصل فرق به این است که در تخصیص هر دو طرف ما حکم دارن، ما دو تا حکم داریم، اما از این که هر دو تا حکم واقعی باشن یا حکم ظاهری، یعنی مدلول اماره باشن یا مدلول اصل. اما در حکومت یک دلیل داریم دارای حکم و یک دلیل داریم فارغ از حکم که مفسر حکم اون یکی دلیله، که باز فرق نمی کنه در از حکم واقعی باشه و مفاد اماره یا حکم ظاهری باشه و مفاد اصل. هی سعی کردیم ثقل بحث رو اینجا بیاریم و ثقل بحث رو جای دیگه بردن که این مقدار این مشکلات رو ایجاد میکنه. اگر اینطوری نگاه بکنیم نه چه اشکال داره آقا جان، ما بگیم هر دوتا اصلا یعنی یکی بر دیگری حاکمه یا مخصصه، یا بگوییم هر دوتا امارند یکی بر دیگری حاکمه یا مخصصه، یا اینکه بگوییم هر کدوم از اینا رو اصل بگیریم اون یکی رو اماره بگیریم، ولی باز بگوییم آقا جان اونی که فراغه ولو اصل باشه مقدم باشه بر استصحاب ولو اماره باشه. و این اون چیزی که توش وحشت هست از گفتن این حرف، یک وحشتی هست که آقا جان چطور شد اصل بر اماره مقدم شد. خب این نجوابش نیست که آقا چه اشکال داره بگیم اصل بر اماره مقدمه با این بیانی که گفتیم. اگر وقتی اینا نظامشون یه رابطه طولی شد بینشون، یکی شد حاکم یکی شد محکوم، هیچ اشکالی نداره این اتفاق بیفته. دوستان چند نفری دست بلند کردن الان، فقط آیه صمدی دستش بالا، اصلا بقیه رو حواسم نبود کدوم بزرگواران بودن. دوستانی که سوال دارن بفرمایید، وقتشون هست. یه بحث سر این بود که در مورد اماره و اصل تأکید بکنیم که معیار این نیست که اماره موضوع شک ندارد، اصل موضوع شک داره. یکی رو این تأکید نکنیم، یکی هم در فرق گذاشتن بین تخصیص و حکومت ثقل کارمون روی یه لحظه بخشید. و یه فرق هم اینه که بین حکومت و تخصیص با این دید فرق بگذاریم که حکومت مفسر است ولی در تخصیص دو تا حکم وجود داره. اگر اینو ما اصلاح بکنیم بحث رابطه های مثل ید با استصحاب یا فراغ با استصحاب دیگه به اون چالش ها نمیخوره. سلامت باشی. یکی از دوستانم دست بلند کردم، من اسمشون رو راشو نخوتونستم بخونم. بله خب بله، فرصت دیگه نماند خدمت عزیزان باشیم، ولی حالا تشکرم میکنم از همه عزیزان، زحمت کشیده بودن و خونده بودن این فایل پی دی اف رو، بعضی از دوستان هم مباحثه هم کرده بودن و خدا انشالله قبول کنه و برکت بده به همه رفقا. اگر نکته هست فرمایید. حالا چشم، من سریع بخوام اینجا تطبیق بکنم، در تخصیص اینطوری میشه. اگر ما فرضمون این باشه که استصحاب حکم شرعیه، حکم شرعی اینه که میفرماید هر جا شما یه زمانی یقین داشتی بعد در بقا اون متیقن شک کردی، حکم کن به بقا. فراغ میگوید شما هر جا از در یک عملی رد شدی، بعد شک کردی که اونو انجام دادی یا انجام ندادی، درست انجام دادی یا درست انجام ندادی، حکم کن به اینکه او را انجام دادی و درست انجام دادی. رابطه این دوتا با هم دیگه، خب الان هر دو حکمند، یعنی پس دوتا حکم داریم، یک حکم به ابقا کمال استصابه، دو حکم به صحت عمل یا اتیان عمل که مفاد فراغه. خب رابطه اینها با هم دیگه از نسب عربه عموم خصوص مطلقه. عموم خصوص مطلقه یعنی چی؟ یعنی موضوعها رو مصداقا نگاه بکنیم. اینو من دوستان دقت بکنم، من همین دیروز با چند نفر از طلبه هایی داشتم و بحث میکردم، دیدم یکی از مشکلاتشون همینه که اینا رو وقت ادله رو میخوام با هم مقایسه بکنن این غفلت میاد. ببینید رفقا، ماجرا اینه که شما وقتی میخواهید بین اینها نسبت ها رو تعیین بکنید، نگاه میکنید به مصادیق موضوع. موضوع استصحاب و موضوع فراغ مصادیقشون با هم دیگه نسبتشون عموم خصوص مطلقه. چرا؟ چون شما وقتی مثلا نشستید الان میگی خدایا من نماز ظهر رو خوندم یا نخونده، اصلا من نماز اصلا خوندم تموم کردم، الان نمیدونم نماز ظهرم خونده بودم نماز از خوندم یا نه نماز ظهر نخونده از خوندم، یا نماز میخونید بگید خدایا من اصلا حضور گرفتم نماز خوندم یا حضور نگرفته نماز خوندم. خب اینجور موارد وقتی شما دارید شک میکنید، مقتضای مجرای فراغ همینه. مجرای فراغ همین مورد است. تو همه اینا استصحاب است. استصحاب بگید نه شما حضور نگرفتید، خب بدون حضور نماز خونی بعد نماز باطله دیگه. خب ولی فراغ میگه درست. پس ما من فراغن که اینجا یک استصحاب معارضی هست. اگر این رو بپذیریم که رابطه فراغ با استصحاب عموم خصوص مطلقه یک، و قبل از اون میگیم دو، البته دو، یکش هم اینه که بپذیریم فراغ و استصحاب هر دو حکم شرعی دارن، در این صورت به خاطر اینکه عموم خصوص مطلقه باید تخصیص بزنیم استصحاب رو با فراغ، چون اگر فراغ رو بر استصحاب مقدم نکنیم دیگه برای فراغ مجرا نمیمونه. باید بگیم معصوم علیه السلام یه چیزی گفتن که هیچ جا به درد نمیخوره، هیچ جا جای عمل کردن نداره. خب اینکه قبیحه دیگه، این چنین چیزی از معصوم. خب پس هیچ عاقلی نمیاد حکمی رو تشریع بکنه که اصلا یه بارم به درد مخاطب نمیخوره. پس لذا باید خاص رو مقدم کنیم بر عام. اما حکومت چی؟ حکومت دیگه دوستان خیلی خوب فرمودن، تشکر از دوستان. حکومت اینه که ادله فراغ، یا مثلا تعبیرشون اینه که شک و کلیسه بشه، یا گفتن فلیمز علا یقینه. شک و کلیسه بشه ما گفتیم منظور از شیء نیست که شک و کلیسه به شک، نه، شیء تو فلسفه میدونید دیگه، یعنی هر چیزی که برای اثر بار میشه. شک و کلیسه بشه یعنی هر شک تو چیزی نیست که رو اثر بار بشه، یعنی اثر شرعی منظوره. شک تو موضوع اثر شرعی نیست. خب یکی از آثار شرعی شک کجاست؟ اینه که احد الارکان است برای استصحاب. احد ارکان استصحاب شکه. شما اگر یک جای یقین داشتی بعد شک کردی، شک احد الارکان جزء موضوع است، علت ناقص است برای حکم شرعی به ابقا. پس وقتی میگوید شک و کلیسه بشه، یعنی شک تو در جایی که مجرای فراغ باشه موضوع حکم شرعی نمیشود. خب یکی از احکام شرعی یعنی حکم به ابقا، از این شک حکم ابقا در نمیاد. خب این شد حکومت. خب الان این حکومت تزریق است یا توصیه؟ تزریق دیگه. خب یعنی اون شکی که احد الارکان بود، جزء موضوع استصحاب بود، جزء موضوع حکم شرعی به ابقا بود، اونو از کار انداختیم. پس موضوع استصحاب رو تزریقش کردیم، گفتیم یه جای دیگه استصحاب جاری نمیشه، اونم در جایی که شک بعد از فراغ باشه در صحت عمل. خب اما اینکه آیا این سختش مقدار اینجاست که این عقد الوضع است یا عقد الحمله، تزریق در عقد الوضع یا تزریق در عقد الحمله. خب گفتیم شک و کلیسه به شی، نه شک و کلیسه به شک نیست، مفهومن اینا بحث مفهومه ها دوستان، مفهوم دلیل لفظی. بقال سر کوچه از این جمله چی میفهمه؟ استثار. آقا شی به معنای شک؟ نه، شی یعنی شی، شک یعنی شک، از مفهومی متباینن دیگه، مفهوم اینا متباینه. متباینه نه نسبه عربه، متباینی که قسیم ترادفه، نه اون متباینی که قسیم آم مقاسم وجه مطلق و تساویه، نه اون نه. خب متباین هم دیگه مفهوم شک یه چیزه، شیء هم یعنی چیزی که منشأ ترتب اثره. پس شک و کلیسه به شک نیست، شک و کلیسه به شیعه. این فهمت آزا این شک موضوع نیست برای حکم شرعی، حکم شرعی پشت سرش نمیاد. مثل اینکه میفرماید آقا جان مثلا ما جعل الله چیه علیکم فی الدین من حرج، مثلا چیکار میکنه این دلیل؟ لا ضرر ولا ضرار چیکار میکنه؟ میآید احکام دیگر رو برمیداره از باب تزریق در عقد الحمل. حالا من تو گروه، حالا من ایتا هر کاری میکنم گروه رو نمیاره، اگر گروه رو ایتا آورد یه لینک صوتی رو در اختیار دوستان میگذارم، تو اون لینک صوت این بحثا خیلی مفصل تطبیق شده. تو لازرر، تو لازرر یک تطبیق مفصلی شده، حالا دوستان فرصت کردن یه ساعته، ولی اون یه ساعت کلی تطبیقات فقه اصول توشه، حالا به درد رفقا انشاءالله بخوره قسمت شغل انشاءالله. پس این شد تزریق در عقد الحمل. بعضی دیگه از ادله فراغ مثل اینکه میگن فلیمز علی یقینه، اینجا یه مقدار کار سخت میشه. آدم میگه فلیمز امر، امرم حکم شرعیه. خب بله، اگر فلیمز امر باشه، امر حکم شرعی باشه، دیگه شد متضمن حکم شرعی، باید بریم سراغ تخصیص دیگه، سراغ حکومت نمیشه رفت. این دیگه ناظر به دلیل دیگه نیست، مفسر دلیل دیگه نیست، خودش حکم داره. چیزی که خودش حکم داره نمیاد حکم دیگه رو تفسیر بکنه. خب اینجا تعارض، اینجا دیگه شاخ شاخ میشن، طولی نمیشه، عرضی میشه، تعارض ها اینجور جاها پیش میاد دیگه. خب اینجا چیکار بکنیم؟ خب اینجا اینه که آجان فلیمز علی یقینه، اگر دقت بکنیم معنای فلیمز علی یقینه این نیست که حضرت میخوان یک حکم تأسیسی مولوی اینجا جعل بکنند، بگویند بنای بر عمل یا بنای بر صحت عمل گذاشتن یک تکلیف شرعیه. معنای عرفی فلیمز علی یقینه چیه؟ بقال سر کوچه از این فلیمز علی یقینه چی میفهمه؟ آقا بنده بقال سر کوچه، به هم بگن قراری فلیمز علی یقینه یعنی چه؟ من میگم فلیمز علی یقینه یعنی آقا جان شکتو بیخیال شو، ولش کن، اهنینیم حبات، انگار ننگار بیخیال شو، معناش اینه. فلیمز علی یقینه میگه آقا جان تو که یقین داشتی بگیر برو دیگه، اون جایی که باید شک میکردی نکردی، تو رکوع باید شک میکردی نکردی، تو سجده فیلت یاد هندوستان کرده، ولش کن بابا جان. خب من اینو میفهمم. پس باز وقتی توش حکم نیست میشه مثل شک و کلیسه بشه، بیره تو بحث تزریق و دیگه تا آخر، دیگه تزریق و عقد و حمل و تا آخر. خب دیگه به نظرم سوال دوستان رو جواب دادیم. این فایل پی دی اف هم احساس کنم دیگه چیزی توش نماند، حالا به ذهنم نمیرسه. اگر احیانا با سوالی بود رو فقط لطف کنن تو اون گروه بگذارند و اگر بلد بودم عرض میکنم محضر عزیزان. و السلام علیکم و رحمت الله.